ساعت 22 ده شب است و وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شبانگاه آخرین یک شنبه بهاریتون به خیر و خوشی. براتون لحظه هایی به یاد ماندنی امن و آرام آرزو میکنم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی یک شنبه 28 خرداد 1391 برابر با 17 ژوئن 2012، مجله‌ای که حسین قویمی دبیر این بخش خبری رادیو فردا برای ما و شما تدارک دیده. این مجله در این مجله از انتخابات براتون خواهیم گفت، از انتخابات در چند کشور جهان. اما پیش از آن که با هم شنونده این گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌ها باشیم، با خبرها همراه میشیم با فهیمه خضر حیدری که همین الان با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان وارد استودیو خبر رادیو فردا شد. سلام فهیمه، خوش اومدی، چه خبر؟
سلام آرش، سپاسگزارم. خبرهای زیادی داریم از انتخابات در کشورهایی که
چند تا از این داغاشو بگو که همین اول
یونان به حال به پایان رسید انتخابات و میتونیم با یونان شروع بکنیم. پیش از اون چیزی میخوام که به همراهان رادیو فردا در این ساعت هم سلام بکنم. انتخابات پارلمانی یونان شامگاه یک شنبه به پایان رسید و مسئولان حوزه‌های رأی‌گیری به شمارش آرا پرداختند. بررسی نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد حزب چپ سیریزا بیش از 27% کل آرا را از آن خود کرده است. بر اساس نظرسنجی از رأی دهندگان همچنین پیش بینی می‌شود حزب نئونازی ها هم 6% از آرا را به خود اختصاص دهد. حزب چپگرای سیریزا به رهبری الکسیس سیپراس و حزب راست میانه دموکراسی نو به رهبری آنتونی ساماراس به عنوان دو حزب اصلی در رقابت‌های انتخاباتی روز یکشنبه با هم رقابت کردند. احزاب پیروز در انتخابات ماه گذشته بر سر تشکیل دولتی ائتلافی به توافق دست نیافتند و رئیس جمهوری این کشور فرمان تجدید انتخابات را صادر کرده بود. در ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری نزدیک به 20 نفر از اشخاصی که گفته می شود در ترور کارشناسان هسته‌ای ایران دست داشتند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حیدر مصلحی روز یکشنبه 28 با اشاره به بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات سه روز پیش منتشر کرده بود تاکید کرد که این پرونده هنوز در دست تحقیق است و اتهامات دستگیر شدگان بیش از چیزی است که در اطلاعیه پیشین آمده بود. آقای مصلحی از محرز و مستند شدن اتهامات متهمان این پرونده در آینده خبر داده است. وزارت اطلاعات ایران پیشتر با انتشار اطلاعیه‌ای از شناسایی و انتقال عوامل اصلی ترور کارشناسان هسته‌ای ایران به بازداشتگاه خبر داده بود. در خبر دیگر، وزارت بهداشت ایران میگوید سالانه 19,000 مبتلا به سالک در این کشور ثبت میشوند که 3,000 مورد آن مربوط به استان فارس است. به گزارش خبرگزاری مهر، سالک یکی از بیماری های بومی ایران است که در اغلب استان های کشور قابل مشاهده و منشأ آن موش صحرایی آلوده است. خبر دیگری بشنویم و اون این که خبرگزاری مهر تازه‌ترین آمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران رو بیش از 24,000 نفر ذکر کرده است. به گزارش مهر، آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران نشان می‌دهد که تا ابتدای فروردین سال جاری مجموعاً 24,300 نفر آلوده به ویروس HIV شناسایی شدند که بیش از 90% آنها مرد هستند. آرش،
سپاسگزارم از فهیمه. فهیمه خضر حیدری بود با تازه‌ترین و مهم‌ترین اخبار ایران و جهان. اما بشنویم که در این مجله شبانگاهی یک شنبه 28 خرداد حسین قویمی دبیر این بخش خبر رادیو فردا برای ما و شما چه تدارک دیده. اروپا و یورو دلنگران یونان. انتخابات پارلمانی در یونان امروز یک شنبه برگزار شد. با نادر صدیقی همراه خواهیم شد و تازه ترین اخبار از نتایج این انتخابات سرنوشت ساز رو مرور میکنیم. سوسیالیست های فرانسوی به دنبال فتح سنگر آخر. ژان خاکساد از نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه برای ما خواهد گفت. باز هم از انتخابات برای تا خواهیم گفت. این بار مصری ها باز پای صندوق های رای رفتند. حسن جعفری برای من از دور دوم نخستین ریاست جمهوری مصر پس از حسنی مبارک میگوید. با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه خواهیم شد و تازه ترین تحولات سوریه را با او مرور میکنیم. و شکایت سپاه از نماینده تهران علی مطهری باید پاسخگوی اظهارات خود درباره دخالت سپاه در سیاست باشد. رضا جمالی گزارشی دارد از کشمکش‌های سپاه و این نماینده اصولگرای تهران. و اگر با من در این مجله شبانگاهی بمانید، باز برای شما از تحلیل، گفتگو، گزارش و خبر و هر چه که نیاز داشته باشید براتون خواهیم گفت. با من و این مجله شبانگاهی همراه باشید. اول از همه اجازه بدید که با ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه، همراه بشیم که پشت خط تلفنی ماست و قرار هستش که تحولات سوریه رو با او مرور بکنیم. سلام ایلیا، خوش اومدی به مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا.
آره، سلام به تو و همه شنونده‌های عزیز رادیو فردا.
ایلیا، توی گزارش‌ها اومده که دمشق و حومه دمشق، پایتخت سوریه، شاهد شدیدترین حملات نیروهای دولتی از آغاز اعتراض‌ها در سوریه بوده. از این حملات چه خبرهایی داریم؟
آرش، این حملات بی‌سابقه است. از دیروز شروع شده و همچنان ادامه داره. از صبح امروز شبکه ملیحه در نزدیکی دمشق شاهد گلوله باران شاهد نیروهای دولتی و همچنین درگیری میان ارتش آزاد سوریه و مخالفان مسلح آقای بشار اسد با نیروهای دولتی هست. در شهرک زملکار برای گروه از جوانان اومده بودن بیرون برای اعتراض، در معرض تیربار نیروهای دولتی قرار گرفتن و شماری از اونها کشته و زخمی شدن. در داخل دمشق جالب، در بعضی از محله ها از جمله المیدان، از ظاهر نهر اشه و کفرسوسه هم صدای انفجار اومده. امروز ساعت‌های ظهر هم صدای تیراندازی و درگیری، اما دوما از 4 روز پیش در معرض گلوله باران نیروهای دولتی قرار داره. فیلم‌های منتشر شده امروز از خرابی‌هایی که در این شهر نزدیک دمشق در اثر گلوله باران شاهد بود. اما یک اتفاق دیروز افتاده بود، در سقبا 20 نفر تیربارون شدن که خبرش امروز به دستمون رسید.
ایلیا، خبرهایی که گفتید مربوط به شهرهای دمشق و حومه دمشق بودش، اما ظاهرا همچنان حمص هم خبرساز از گفته میشه که نیروهای دولتی سوریه حملاتی رو به حمص و حومه این شهر هم آغاز کردن. وضعیت میدانی و انسانی در حمص به چه شکلی هستش؟ خبری داری از حمص؟
آره، همینطور که میدونیم حمص و مخالفان اسمش رو گذاشتن مادر انقلاب سوریه به خاطر پایگاه قوی که مخالفان در این شهر دارن. از چند روز پیش عملیات جدیدی که این شهر آغاز شده که امروز شدت گرفته، طوری که بسم القزمانی عضو شورای مرکزی شورای ملی سوریه گفته که این شهر مصیبت زده است. بعضی از محله های حمص از جمله الخالدیه و جورکشی ها در معرض گلوله باران شهید نیروهای دولتی هستن، به طوری که حدود 1000 خانواده در این دو محله محاصره شدن و امکان خارج شدن ندارن. دیدبان حقوق بشر سوریه از دبیر کل سازمان ملل خواسته مداخله کنه تا بتونن این خانواده ها رو که از کمبود شدید مواد غذایی و دارو رنج میبرن از این شهر خارج کنن.
ایلیا، خیلی کوتاه میتونی به ما بگی که واکنش های مجامع بین المللی یا اپوزیسیون سوریه نسبت به این اقدامات چی بوده؟
عبدالباسط سیدا، رئیس شورای ملی سوریه، از شورای امنیت خواسته مداخله کنه و قطعنامه تصویب کنه برای محکومیت سوریه و مجبور کردنش با آتش بس تحت بند 7 منشور سازمان ملل. اما در آخرین واکنش ها در مورد تعلیق فعالیت ناظران، بریتانیا اعلام کرده که باید در فعالیت ناظران سازمان ملل که فاتحه و برای آتش بس میانه دولت هم خالفان نظاره کنن بازنگری بشه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه. همین خبرهای سوریه بسیاری از شما شنوندگان رادیو فردا رو به این نتیجه رسونده که با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظراتتون رو با دیگر شنوندگان ما شریک بشید. با هم میشنویم.
حرکت آقای بشار اسد از نظر حقوقی کاملا حرکتی کپی شده از قانون نظام ایران است. این نمونه بارزی است برای عملکرد سوریه با توجه به مسائل دیگر.
در رابطه با موضوع سوریه میخواستم عرض کنم که این غربیا با کمک همپیمانانشون کشورهای عربی میخوان این کشوری که جلوی اسرائیل وایستاده میخوان نابود کنن و این شما هستین که دارین سوریه رو به جنگ داخلی میکشونین و واقعا به نظر من ایران باید تا آخرین لحظه از سوریه حمایت بکنه، چون که سوریه تنها کشوریه که در مقابل اسرائیل و و از مقاومت حمایت میکنه. با تشکر.
ایران از سوریه حمایت میکنه، چون که اگر از سوریه حمایت نکنه بعد از سوریه نوبت جمهوری اسلامی میاد که نابود بشه.
برای همه واضح است که اگر پشتیبانی ایران نبود، خیلی زودتر از این بشار اسد کناری گرفته بود. به تمام اینها بابت پشتیبانی ایران است، این همه میدونن.
دولت جمهوری اسلامی خودش توی مثالی که تو سوریه پیش آمده شریکه، اینا همشون دستشون به خون مردم سوریه آغشته است. خداحافظ.
این پیام هایی که شنیدید، شنونده های ما با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 تماس گرفته بودن و تونسته بودن پیامشون رو روی پیامگیر ما ضبط کنن. اگر شما هم نظری، پیشنهادی، خبری یا گفته ای دارید، میتونید با همین شماره تماس بگیرید و ضبط کنید صداتون رو. در بخش های بعدی و روزهای آتی شنونده پیام های شما هم خواهیم بود. اما در یونان امروز یک شنبه با گشایش حوزه های رای گیری، یونانی ها برای گزینش پارلمان آینده و تعیین سرنوشت عضویت کشورشون در اتحادیه اروپا به پای صندوق های رای گیری رفتن. بحران اقتصادی یونان باعث شده که چشم تمام اروپایی ها به انتخابات امروز یونان باشه. همکارم نادر صدیقی که از صبح اخبار این انتخابات سرنوشت ساز برای اروپایی ها رو دنبال کرده، اینجا در استیدو خبر رادیو فردا هستش. سلام عرض میکنم آقای صدیقی، خیلی خوش اومدید. آقای صدیقی، نتایج این انتخابات تا اینجای کار که الان ساعت 7:40 هستش به وقت اروپای مرکزی، آیا مشخص شده یا اخبار اولیه ای اومده؟ اگر خبری داریم، کدوم احزاب و کدوم گروه ها پیشتاز این انتخابات هستند؟
با احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، در این انتخابات رقابت بین دو اردوگاه موافق و مخالف و بسته کمک های مالی اتحادیه اروپا بود. حزب دموکراسی نوین یونان، موافق سرسخت اتحادیه اروپا، بسته کمک های مالی و مروج یک دیسیپلین شدید اقتصادی برای برون رفت از بحران اقتصادی مالی فعلی است، ولی در همون حال میخواد که در گفتگو با اتحادیه اروپا بر سر بسته کمک های مالی شرایط بهتری رو فراهم بکنه. آخرین آمار از کسانی که رأی خودشون رو به صندوق ها انداختن و از حوزه ها بیرون اومدن نشون میده که این حزب با درصد بسیار اندکی، حتی به 0.5% هم نمیرسه این تفاوت، از رقبای اصلی جلوتره. رقیب اصلی البته حزب چپگرای سریزاست که نه تنها مخالف بسته کمک‌های مالی اتحادیه اروپاست، بلکه میگوید که در صورت تشکیل دولت این توافق را لغو خواهد کرد و احتمال داره که این حزب یونان رو هم از اتحادیه اروپا خارج بکنه و خب بالمعال از حوزه مالی یورو هم بیرون خواهد رفت. رهبران مالی سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به پیامد چنین سیاستی هشدار دادند و تاکید کردند که از حیث اقتصادی این امر به زیان شدید یونانی ها خواهد بود و در صورت خروج از حوزه پولی یورو و بازگشت به پول پیشین که درخما خواهد بود، ارزش پول مردم یونان بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. سیریزا در حال حاضر به گزارش خبرگزاری ها شانه به شانه حزب دموکراسی نوین حرکت میکنه و همونطوری که گفتم کمتر از 0.5% از رقیب خودش عقب تره.
با این حساب آقای صدیقی، کماکان فکر میکنم بنبست بر سر اینکه یونان به یک نتیجه برسه که سایر ناظران در اروپا بتونن بر اساس اون نتیجه انتخابات نتیجه گیری بکنن درباره آینده یونان، کماکان برقرار خواهد بود، درسته؟
به احتمال خیلی زیاد حزب دموکراسی نوین با حزب سوسیالیست یک کابینه ائتلافی تشکیل خواهند داد، برای اینکه حزب سوسیالیست هم موافق ماندن در اتحادیه اروپا است. 5 سازمان آمارگیری در یک نظرخواهی مشترک از کسانی که رأی دادند و اومدن بیرون از حوزه های رأی گیری گزارش دادند که حزب دموکراسی نوین یونان 27.5% تا 30% تا 30.5% آرا رو به خودش اختصاص خواهد داد. این آمارگیری ها خیلی 100% دقیق نیست، ولی بسیار به واقعیت نزدیکه. گفته میشه که حزب سیریزا که حزب رقیب هست، اساساً قرار بود که 27-30% آرا رو به دست بیاره، ولی در هر حال عقب فعلا. 10-12% هم حزب سوسیالیست پاسوک آرا رو به خودش اختصاص میده. به این ترتیب سرنوشت کابینه آینده یونان دست سوسیالیستا خواهد بود و همون جور که عرض کردم سوسیالیستا موافق ماندگاری شدن در اتحادیه اروپا هستند و به احتمال قوی این دو حزب یعنی حزب دموکراسی نوین و سوسیالیستا یک کابینه ائتلافی تشکیل خواهند داد.
سپاسگزارم آقای صدیقی. با این حساب فکر می‌کنم که اروپایی‌ها میتونن امیدوار باشن نسبت به آینده یورو و ماندن یونان در
اگر که یونان از این اتحادیه خارج بشه و حوزه پولی یورو رو ترک بکنه، پیامدهای بسیار منفی اون حتی از مرزهای اتحادیه اروپا هم فراتر خواهد رفت، ممکنه اصلا باعث از هم گسیختگی اتحادیه اروپا بشه. ولی به احتمال خیلی زیاد همونطوری که در فوتبال برنده شدن، در انتخابات هم اون واقع بین ها برنده خواهد شد.
سپاسگزارم از نادر صدیقی همکارم که اخبار یونان و انتخابات یونان رو به دقت از صبح دنبال میکرد و اینجا ما رو در جریان تازه ترین و نهایی ترین اخبار این انتخابات قرار داد. در روزهای آینده باز هم از این انتخابات خواهیم شنید و نتایج نهایی اون رو برای شما اعلام خواهیم کرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، آخرین روز از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر همچنان در این کشور در حال برگزاریه. همکارم حسن جعفری گزارشی تهیه کرده از جزئیات این انتخابات و نتایجی که تا اینجای کار و تحولاتی که تا اینجای کار از اون خبر داریم با هم میشنویم.
در انتخابات دو روز شنبه و یک شنبه، شهروندان مصری باید از بین محمد مرسی 60 ساله و احمد شفیق 70 ساله یکی را برای زمامداری کشور برمیگزیدند. محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین است و قول داده در صورت پیروزی علاوه بر اصلاحات سیاسی و اقتصادی آرمانهای انقلاب سال گذشته در این کشور را برآورده کند. در برابر او احمد شفیق قرار دارد، فردی که سمت نخست وزیری او در اواخر دوران حسنی مبارک دستمایه حملات مخالفان شده است. اما او میگوید در صورت پیروزی آرامش، ثبات و قانون را به کشور باز خواهد گرداند. هنوز گزارشی رسمی از میزان مشارکت در انتخابات منتشر نشده است، اما بنابر گزارش‌های غیر رسمی مشارکت نسبت به دور اول انتخابات که 6 خرداد برگزار شد کمتر بوده است. انتخابات دور دوم بیش از هر چیز تحت شعاع حکم اخیر دادگاه قانون اساسی مصر قرار داشت. این دادگاه روز پنجشنبه اعلام کرد انتخابات پارلمانی سال گذشته مغایر با قانون اساسی این کشور برگزار شده و بنابراین مجلس سفلا یا مجلس الشعب باید منحل شود. به این ترتیب هر یک از دو نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، زمامداری خود را در شرایطی آغاز خواهد کرد که کشور فعلا بدون پارلمان است. از سوی دیگر مجلس سفلا قبل از انحلال هیئتی 100 نفره را مأمور تدوین قانون اساسی جدید کرده بود. اکنون با انحلال مجلس، تکلیف تدوین کنندگان قانون اساسی هم روشن نیست. اگر این هیئت نیز منحل شود، رئیس جمهوری جدید رهبری کشوری بدون قانون اساسی جدید را عهده‌دار خواهد شد. به هر روی شماری از شهروندان مصری میگویند مهمتر از هر چیز برایشان بازگشت آرامش و حل شدن مشکلات معیشتی است. یک شهروند مصری روز یک شنبه هنگام خروج از حوزه رأی‌گیری به خبرگزاری رویترز گفت:
امیدوارم رئیس جمهور جدید با مردم خوب تا کند، برای جوانهای بیکار شغل فراهم کند، مشکل مسکن را حل کند و کشاورزی را که منبع اصلی زندگی ماست توسعه دهد.
نتیجه نهایی انتخابات دور دوم قرار است تا روز پنجشنبه به طور رسمی اعلام شود. شورای عالی نیروهای مسلح هم که فعلا زمامداری کشور را در دست دارد، قول داده است تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی حدود 2 هفته دیگر، قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند.
حدود 40 میلیون صاحب حق رأی در فرانسه روز یک شنبه پای صندوق‌های رأی رفتند تا در دور دوم انتخابات مجلس ملی 577 نماینده مجلس را انتخاب کنند. با ژان خاکزاد همراه بشیم و گزارش بشنویم از انتخابات در فرانسه این بار.
روز یک شنبه دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه برگزار شده است. در این انتخابات تکلیف 541 کرسی از 577 کرسی مجلس ملی مشخص خواهد شد، چون در دور اول این انتخابات که 2 هفته پیش برگزار شد 36 نامزد توانستند در همان دور اول اکثریت آراء رای دهندگان را به دست آورند. طی 8 هفته گذشته رای دهندگان فرانسه 4 بار پای صندوق‌های اخذر رای رفتند. 2 بار برای انتخاب مقام ریاست جمهوری و 2 بار برای انتخاب نمایندگان مجلس ملی. آخرین نظرسنجی های انجام شده پیش از آغاز دور دوم انتخابات مجلس در فرانسه نشان از پیروزی حزب سوسیالیست در این انتخابات دارد. سوسیالیست ها برای به دست آوردن اکثریت مطلق نیاز به 289 کرسی پارلمان را دارند. در صورت تحقق این امر، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه، می تواند سیاست‌های اداره امور کشور را به آسانی به کار بندد و به وعده‌های انتخاباتی جامعه عمل بپوشاند. در انتخابات دور دوم مجلس ملی، 2 شخصیت سیاسی فرانسه با مشکل جدی روبرو هستند. سگولن رویال، یار پیشین فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه که در استان شارانت مریتین و در شهر لاروشل کاندیدای نمایندگی مجلس است که در مقابل او 1 نامزد پیشین حزب سوسیالیست و 1 نماینده از جناح راست به رقابت با او پرداختند. خانم سگولن رویال آشکارا اعلام کرده است خواستار ریاست مجلس ملی در صورت پیروزی در انتخابات است. اما در صورت شکست نه تنها به این مقام نخواهد رسید، بلکه آینده سیاسی او نیز که 5 سال پیش نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود زیر سوال خواهد رفت. شخصیت سیاسی دیگر که در وضعیت بدی در دور دوم انتخابات قرار دارد، فرانسوا بایرو، رهبر جناح میانه است که با 2 رقیب سرسخت روبروست. 1 نامزد از حزب سوسیالیست و 1 نامزد از جناح راست. شکست آقای بایرو در این انتخابات آینده سیاسی او را با علامت سوال روبرو خواهد کرد. و اما جایگاه مجلس ملی در صحنه سیاسی فرانسه. مجلس ملی فرانسه 2 نقش اساسی را ایفا می کند. نخست تصویب قوانین و 2 کنترل و نظارت کامل بر فعالیت‌های دولت.
مسعود جزائری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و یکی از فرماندهان ارشد سپاه، روز یکشنبه اعلام کرد که از علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، به خاطر متهم کردن سپاه پاسداران به دخالت در انتخابات مجلس 9 شکایت کرده است. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارش رضا جمالی.
مسعود جزائری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با اشاره به اظهارات علی مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته است برای شخصی که نسبت به سپاه هتاکی کرده و به گفته او اتهامات دروغ نسبت داده، طرح دعوا شده تا تکلیف این گونه افراد را دادگاه مشخص کند. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز 31 اردیبهشت ماه در نطق پیش از دستور خود در نشست مجلس 8 سپاه پاسداران را متهم کرد که در انتخابات مجلس 9 دخالت کرده است. وی گفته بود که دخالت سپاه در بسیاری از حوزه‌های انتخابات مشهود بود و بسیاری از کاندیداها، چه آنهایی که در حوزه‌ها رأی آوردند و چه کسانی که رأی نیاوردند، این واقعیت را تایید می‌کنند.
از نقاط ضعف انتخابات مجلس 9 با همه شکوهی که داشت، دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود بود.
به گفته آقای مطهری، دخالت سپاه در سیاست مغایر با خواست آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و اساسنامه تشکیل سپاه پاسداران است.
این امر آفتی برای سپاه و برای آینده انقلاب اسلامی و مخالف توصیه معروف امام رحمت الله علیه است. وظیفه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی که در اساسنامه سپاه آمده به معنی دخالت در سیاست نیست، بلکه به معنی مبارزه با گروه‌های مسلحی مانند مجاهدین خلق، فرقان و پژاک است که قیام مسلحانه کردند.
اظهارات بی سابقه این نماینده مجلس شورای اسلامی که از افراد شاخص جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، با واکنش تند فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو شد. نخست سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران، تهدید کرد که این نیروی نظامی حق پیگرد حقوقی مدعیان دخالت سپاه در انتخابات را برای خود محفوظ می داند. علی مطهری فرزند مرتضی مطهری است. پدرش از نظریه پردازان شناخته شده در جمهوری اسلامی است که در اوایل انقلاب توسط گروه فرقان ترور شد. علی مطهری همچنین از نزدیکان خانوادگی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به شمار می رود. هنوز مشخص نیست که با توجه به مسئولیت پارلمانی آقای مطهری پرونده شکایت از وی در قوه قضاییه به جریان خواهد افتاد یا اینکه رسیدگی به آن به پس از پایان دوره 4 ساله نمایندگی او موکول شود. به رغم اعتراض‌های مخالفان آقای مطهری، وی بار دیگر در روز دوم خرداد ماه اظهارات خود را تکرار کرد و گفت سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم از برخی از کاندیداهای مورد نظر خود حمایت کرده است. اما اظهارات آقای مطهری با واکنش مثبت برخی از افراد و نمایندگانی که خود را اصلاح طلب می‌خوانند نیز روبرو شد. در همین رابطه مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس هشتم که موفق به ورود به مجلس نهم نشد، اظهاراتی مشابه علی مطهری درباره دخالت سپاه در انتخابات مطرح کرد. انتخابات مجلس نهم که اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اکثریت کرسی‌های آن را به دست آوردند، مرحله اول آن در اسفند ماه سال گذشته و مرحله دوم آن در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد. این انتخابات از سوی مخالفان و اصلاح طلبان به دلیل آزاد نبودن رأی‌گیری تحریم شده بود. سپاه پاسداران که در دوران دولت محمود احمدی نژاد بر بسیاری از حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ایران مسلط شده، همواره متهم بوده که از طریق نیروهای بسیجی به دخالت سازماندهی شده در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اقدام می‌کند.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که زندگیشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. با هم به ملاقات یکی دیگر از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران می‌رویم. آنهایی که تا آستانه اوین همراهیش کرده بودند تا خود را به زندان معرفی کند، نقل می‌کنند که تمام خواسته‌اش این بوده تا همسر روزنامه‌نگارش که در زندان رجایی شهر زندانی است به اوین منتقل شود، تا دست کم در ملاقات‌های هفتگی زندان اوین بتوانند یکدیگر را ببینند. هرچند که این خواسته مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار زندانی اجابت نشد و همچنان این زوج روزنامه‌نگار زندانی در زندان‌های جداگانه محبوس هستند. مهسا امرآبادی در همان نخستین شب‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در هجوم شبانه ماموران به خانه‌اش که برای بردن همسر روزنامه‌نگارش مسعود باستانی آمده بودند بازداشت شد. ماموران با وجود آنکه مسعود باستانی در منزل نبود، مهسا امرآبادی همسرش و مهمانان خانه‌اش را بازداشت کردند. آن بازداشت برای مهسا امرآبادی بیش از 60 روز طول کشید و او این مدت را در بازداشت موقت در سلول‌های انفرادی و بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه تا زمان بررسی اتهاماتش در دادگاه موقتاً آزاد شد. خانم امرآبادی در اسفند ماه سال 89 نیز یک بار دیگر بازداشت شد که به استناد اخبار و گزارش‌های منتشر شده، اطلاعات سپاه پاسداران مأموریت دومین بازداشت این روزنامه‌نگار را بر عهده داشت. این بار نیز او مدتی را در زندان گذراند که با سپردن وثیقه توانست بار دیگر طعم آزادی را بچشد. این روزنامه‌نگار که همکاری با روزنامه‌های اصلاح طلبی همچون اعتماد ملی را در کارنامه کاری خود دارد، در خرداد ماه سال 90 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و تهیه گزارش در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به 1 سال حبس محکوم شد. 1 سال بعد از بازداشت دوم خانم امرآبادی، او در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی نیز به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال زندان که 4 سال آن تعلیقی و 1 سال آن تعزیری بود محکوم شد. بر اساس گفته های این روزنامه‌نگار، مصادیق این اتهامات خودداری او از اعلام براءت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، حضور در جلسات قرآن خانواده های زندانیان سیاسی عقیدتی، دیدار با مراجع تقلید شیعه در قم، اطلاع رسانی درباره وضعیت همسر زندانیش و دفاع از حقوق او اعلام شده بود. با این حساب مهسا امرآبادی در مجموع به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده که معلوم نیست احضار او به زندان در اردیبهشت ماه سال 91 از بابت کدام محکومیتش صورت گرفته است. مادر مهسا امرآبادی در نامه‌ای که در خرداد ماه سال 91 خطاب به او نوشته بود، با شرح روایت بازداشت دختر و دامادش و مشکلات محدودیت‌هایی که او و خانواده‌اش در طول 3 سال پس از برگزاری انتخابات سال 88 تحمل کرده‌اند، نوشته پس از 3 سال امید عدالت در ایران را از دست داده و تنها به اجرای عدل الهی ایمان دارد. مهسا امرآبادی از اردیبهشت ماه سال 91 در بند زنان اوین زندانی است و از آن زمان تا کنون از دیدار و ملاقات با همسرش مسعود باستانی، روزنامه نگار زندانی در زندان رجایی شهر، محروم است و حتی حق تماس تلفنی با او را نیز ندارد. شما هم اگر خبری از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا پیشنهاد و انتقادی از برنامه ملاقات دارید، برای ما به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید تا هم برای اون زندانی سیاسی عقیدتی برنامه بسازیم، همین که اشکالاتمون رو برطرف کنیم که برنامه بهتری رو برای شما تدارک ببینیم. از اینکه تا این ساعت با من آرش حسنی‌ها و این مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بودید از شما سپاسگزارم.